يتقبل الله اعمالكم واسعد الله ايامكم. ان شاء الله که عید سعید قدیر را تکریم و تعظیم لازمی کرده باشید و ان شاء الله در جلسه دوم بحثی هم درباره عید قدیر به مناسبت تفسیر خواهیم داشت ان شاء الله. امیدواریم که عید قدیر یه فیضی ویژه‌ای به این جلسه برساند که همه ما مستفیض بشویم ان شاء الله. برای هر چه پربار شدن و با شکوه شدن مراسم عید قدیر در دنیا صلوات خواهد کنند. توضیح تکمیلی درباره استدلال به آیه شماره 7 سوره طلاق در جهت اثبات اعتبار برای اصالت الهراءت گفته شد که آراء فقها فاضل نراقی و محقق نائینی و سید شهید صدر قدس الله انفسهم الزاکیات از قائلین به دلالت این آیه بر اعتبار براءت است. مرحوم فاضل نراقی در کتاب المنهاج فی الاصول جلد 1 صفحه 210 می فرماید دلالت این آیه بر اعتبار براءت دلالت واضحه، که شیخ انصاری هم می فرماید قیل دلالتها واضحه، این دلالتها واضحه. خب در صورتی که واضح بود دیگه شرح. اما محقق نائینی که طریقه استدلال ایشان را گفتیم، رسیدیم به آنجا که فرمودن آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها که متضمن 3 احتمال هست. احتمال اول، منظور از معاطاها حکم. احتمال دوم، منظور از معاطاها مال. احتمال سوم، منظور از معاطاها فعل. جزاک الله خیر. فرمودن احتمال اول با مورد آیت نافی دارد، مورد آیه انفاق مالی است، فلینفق مما آتاه. اگر این آیه قانون کلی هم باشد موردش رو بگیرد. اینه که میگیم مورد مخصص نمی شود، مورد خارج از مدلول که نیست. پس اگر بگیم فقط حکم مورد می پرد، این احتمال قابل التزام نیست. احتمال دوم که بگیم فقط مال هست، این احتمال هم قابل التزام نخواهد بود. چرا؟ مستلزم تکرار می شود و ما با شاکله و ساختار آیه که صغرا و کبرا هستن تطبیق. پس باید مراد فعل باشد، ولیکن فعل باید طوری تنظیم بشود که به نحو جامع در بیاد تا هر دو صورت رو فرا بگیرد، هم شامل مورد بشود که مال هست، هم شامل حکم بشود. بنابراین وجه اصح و بلکه متعین همین احتمال سوم است، منتها نه ظاهرش، بلکه یک جامعی را در نظر بگیریم. این جامعه یه مقداری در قالب الفاظ یا بگم گم شده است یا پیچ دارد، پیچیده شده است. این را با عبارت واضح براتون بگم، عنایت کنید که تا آخر دیگه مشکل بر نخورید. تا جا رسیدیم که احتمال سوم متعین است، اما فعل باید به عنوان یک جامع باشد که هم مال و هم حکم را شامل شود.
اما
بسیار خوب، این اصطلاح هم یادتون بارک الله فی صحبته که یا شیخ. ایشان ذهنش رفت جایی که من گفته بودم قدر مشترک و قدر جامع فرق بکنه. خیلی عالی، اون نقطه‌ای بود سر جا خودش. اما اینجا یه قدر جامعی باشد که هر دو رو بگیره، هم حکم را و هم مال را، چی میتونه باشه؟ کار سختی. دقت کنید، محقق خراسان در تعابیر افغان محقق نائینی ضمن بیان نسبتا مفصل آنچه از کلامشون استفاده می شود با آسانسازی از این قرار است که بگیم منظور از ما آتاها یعنی آنچه را که خدا برای مکلف داده باشد. تکلیف نمی کند مگر به آنچی که برای مکلف داده باشد. آنچه فعل داده باشد ایتاء الفعل. خب این را که الان به این صورت در نظر گرفتیم، آنچه را که به مکلف داده باشد شامل مال هم می شود، شامل حکم هم می شود. به مکلف داده باشد مال هم مصداقش، به مکلف داده باشد حکم هم مصداقش. یه اشاره هم میکنه، میگه تعدد مصداق ضرر ندارد، خود معنا یکیست. اتیان و شیء، چیزی را که داده باشد، چیزی را که برای مکلف آورده باشد، این معناست. مصداقش دوتاست، تعدد مصداق ضرری ندارد. این تمام کلام محقق لاینی بود. اگر اینجا اجازه بدید خیلی راست باریک من کاملش بکنم. اگر برگردم به سوال، داریم در خط ظریفی حرکت میکنیم که بسیار باریک، اما سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه کتاب حلقه ثالثه صفحه 37 می فرماید که ما منظور ما از ما آتاها حکم خاص برای به عنوان حکم تکلیفی نیست. منظور از ماتا یک حکم شرعی است، به ما هو حکم شرعی، که اون حکم شرعی میتونه در انفاق هم همون حکم شرعی مورد نظر باشد، در تکلیف هم میتوند همون حکم شرعی مورد نظر باشد. ذات حکم است نه حکم خاص سه متعلق به مال یا حکم خاص متعلق به عبادت. ذات حکم یعنی دستور شرع. خداوند از بنده خودش دستوری نمی، کاری نمی طلبد، تکلیف نمی خواد، مگر اینکه برای او حکمی داده باشد. اگر ذات حکم گرفتیم جامع می شود بین مورد و حکم. این بیان ایشان بود. بعد در ادامه می فرماید که عنایت کنید، می فرماید که اگر منظور از آیه‌ای که دلالت بر براءت می کند دارکلف الله نفی تکلیف باشد، به سبب تکلیف مجهول و غیر معلوم، به این معنا که بگیم نفی شده از تکلیف لا یکلف. سبب این نفی چیه؟ سبب این نفی اینه که تکلیف شرعی مجهول است، تکلیف نامعلوم و نرسیده سبب باشد برای نفی تکلیف فعلی. اگر از باب سببیت بگیریم می فرماید دلالت کامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. ممکنه بگیم تکلیف نامشخص یعنی مورد براءت، تکلیف غیر معلوم سبب است برای نفی تکلیف. ممکنه گفته بشود که احتیاط بر اساس دلیل خودش سبب دیگری است برای انجام تکلیف. پس مدعا ثابت نمی شود. خیلی آسانسازی میکنم، عبارت خیلی سنگین تر از این چیز است. بیان ایشان دیگه. و اما اگر بگیم که منظور از نفی کلفت به تعبیر ایشان یا نفی تکلیف در آیه لا یکلف الله نفس الا وسعها نفی تکلیف از مورد است، به این معنا که سببیت در کار نیست. موردی که شک در تکلیف داشتیم، موردی که تکلیف نامعلوم بود، اون مورد از سوی شرع مورد طلب قرار نمی گیرد، اون مورد را شرع تکلیف نمی کند. لا یکلف الله. در این صورت مدعا ثابت می شود، یعنی لا یکلف الله نفی تکلیف می کند از موردی که در اون مورد تکلیف واصل نیست، و این مدعای ماست و این معنای براءت است. و می فرماید که این صورت دوم، یعنی نفی تکلیف از مورد، مناسب است با آیه، چون که در آیه موردی آمده است که مال و فعل است. تنها تکلیف نامعلوم در کار نیست، مال و فعل هم باید در نظر گرفته شود، با توجه که نفی حکم متعلق به مال و فعل هم در کار هست، مناسب همین معنای دوم است که نفی تکلیف از مورد تکلیف مشکوک باشد. این تصویر که در نظر گرفته باشد، می‌فرماید فدلالت آیت علی براءت جید و رأی شریفی میشه. دلالت خوبی است. الان میتونید سوال شما رو گوش کنیم، ولی که فکر کنم امروز یه ذره چون بیان شهید صد رو پیش تند رأی محقق نائینی، الان شیخ انصاری یه اشکالاتی دارد که از پس این اشکالات بیرون آمدن کار فوق العاده سنگین است. اگر بتونیم این اشکال هم اجازه بدید حل بکنیم، بعد سوال شما باشه. اما اشکال
سوالی
که در روز اصلا خیلی اگر این مفهوم از صاحب نظر
گفت سه تا احتمال
هست، بعد بود اگر این سه رویه تفصیل میشه. آها، سوالی چیست؟ نه، تفصیل نمیشه. معنی بسیار دلالت، دلالتش با اون تصویری که کردیم رو راه اون دو تا احتمال اولی بسته میشد. پس دو تا دلیل، دو تا احتمال قبلی که بسته شد، طبیعتا اون متعین میشد.
اون
تقریبا صد تقسیم. اما دلالت مطلوب رو گفتیم، سه تا رأی. اما محقق نائینی در آخر یک تفسیری دارد که به اون تذکر میکنه، تذکر میدم انشاءالله بمانم. فعلا شما به ذهنتون بسپاری فاضل نراقی که قبل از زمان شیخ انصاری است، و محقق نائینی و صحیح و شهید صدر سه نفر فقیه عظیم و شأن تاریخ فرموده اند که این آیه دلالتش کامل است. عنوان کنید رفع اشکال. در باره دلالت این آیه اشکالاتی وجود دارد که بر اساس فهم یا احتمال رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بر عدم دلالت اصلی ترین رأی باشد که محقق خراسانی و سیدنا استاد هم تبعیت کردن و امام خمینی هم تصریحا فرمودن که دلالت این آیه کامل نیست. شیخ انصاری در همون کتاب رسائل اول بحث براءت این آیه رو که عنوان میکند اشارتی دارد به کلام فاضل نراقی، میفرماید قیل دلالت رو واضحه، بعد میفرماید که تحقیق معظم و تحقیق ان دلالتها غیر ظاهره لأن الإيتاء حقيقة في الإعطاء. فرمایت تحقیق اینه که دلالت این آیه بر براءت واضح و ظاهر نیست، حقیقت إيتاء إعطاء و منظور از این إعطاء یا اعطاء مال است مطابق با مورد فلیون فقه مما آتا خلا، و یا اینکه اگر مطابق اگر منظور از اعطاء مال بود مطابق با مورد که ربط به براءت ندارد، کسی که توان مالی دارد انفاق کند، ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، کسی که توان ندارد انفاق نه، به براءت چه ربطی دارد؟ توان و یا این که بله و یا این که حالا یواش و یا این که میرسیمش و یا این که بگیم منظور از اعطا اعطا فعل است، مال نیست فعل است، اگر فعل بگیریم معنا این میشد که خداوند کاری را نخواسته است مگر اینکه توان اون فعل داشته باشد، معنی میشد که خدای متعال تکلیف غیر مقدور نمی کند. فعل اگر بود ایتاء الفعل یعنی اقدار الفعل، اعطاء القدر على الفعل، ایشون استعمال کلمه اقدار را به کار می برد، اقدار یعنی اعطاء القدرت على الفعل، یعنی اگر مال میسور بود قدرت بر اعطا است، اگر مال نداشت طرف مقصر بود لا یکلف، و می فرماید که معلوم است که تکلیف نامعلوم یعنی شک در حرمت یا شک در وجوب امر غیر مقدور نیست، با این آیت تطبیق کنم که غیر مقدور و خدا تکلیف نمید، دلیلش اینه که بحث میکنن که آیا این مشکوک الحرمه باید اجتناب بشود، مشکوک الوجوب باید اتیان بشود، دلیل بر امکانش شدی غیر مقدور نیست. پس آیه از براءت اجنبی است. این احتمال دوم. احتمال سوم می‌فرماید که اگر بگیم منظور از آتاها حکم برای براءت، کار درست می‌شود. الا ما آتاها یعنی حکم، این درسته. اما اراده کردن حکم، استخراج حکم یا دلال، یا اگر بگی منظور از آیه از ما آتاها حکم هست، منافات دارد با مورد آیه. مورد آیه انفاق، فقط حکم باشد که مورد با وارد متنافی می شود. وارد معناش اینه که مورد قطعا می گیرد، از مورد فراتر می گیرد و این امکان ندارد که وارد مورد نگیرد. تناقض گوییست، از هم ریختگیست، بی ارتباط می شود. مستجیر و بالله غیر مربوط. بنابراین منظور از معطاها حکم به ما هو حکم، فقط حکم که نیست. اما اگر بگیم منظور از معطاها عنوان عام است، یعنی هم حکم را شامل می شود و هم مال و فعل را، اگر اینجوری بگیم مای موصول استعمال در اکثر از معنا شده است. استعمال لفظ در معنیین، یعنی استعمال لفظ واحد در اراده واحد در بیشتر از یک معنا که در اصول خوندیم که کار ناممکن است. اما اگر شما بگید که جامع تصور میکنیم، به اینجا رسیده، جامع تصور میکنیم بین این دوتا امر، در جواب گفته میشود که جامع ممکن نیست. چرا؟ به اعتبار به تعبیر ساده، چون دو فردی که اینجا دارید عبارتم از حکم و متعلق حکم که مال باشد. بین خود حکم و متعلق حکم هیچگاه جامع امکان ندارد. دو مرحله است، دو جنس است. بین اقسام حکم جامع متصور است، بین حکم و متعلق حکم جامع متصور نیست. این خواسته است محقق نارینی آسانسازی کند، که آسانسازیش دیگه میدونید مثل نهایت درایه که شرک کفایه است که مشکل ترشه. من هم مجبور به شما بگم تا شما مطالعه کنید، نگید که چرا نگفتید. با آسانسازی محقق نارینی این میشود که اگر از لا یکلف الله، آی دشتی بی زحمت، آی دشتی در ها بستم سمسده. اگر منظور از لا یکلف الله حکم بگیریم، یعنی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما حکم بگیریم، اینجا ما می شود، ما موصول می شود مفعول مطلق، حکم و تکلیف از جنس تکلیف می شود. مفعول از جنس فعل بود می شود مفعول مطلق، لا یکلف الله تکلیفا مفعول مطلق می شود. و اگر مال بگیریم شد مفعول به، جمع بین مفعول به و مفعول مطلق امکان ندارد، جامع بین مفعول مطلق و مفعول به ندارد. این توضیح بود برای کلام شیخ. اون هم گوشه از مطلب، مفعول مطلق از جنس فعل باید باشد، از جنس خود فعل، مفعول مطلق از جنس خود فعل باید باشد، مفعول به باید غیر از جنس خود فعل باشد، بین جنس خود فعل و جنس غیر جمع کردن، جامع تصور کردن کار مشکلی. تازه حرف خودش واضح تر بود. چه بود؟ که جمع بین جامع بین حکم و متعلق کار ناممکن است.
خودش این رسمی تنم یا مجلس ما حکم یا فعله، نه تن مجلس ما آتاها حکم است یا متعلق حکم، اما یا حکم است یا فعله،
فعل متعلق، فعل میشه متعلق. به حضور شما اشکال رو گرفتیم، اشکال فوق العاده متین، لذا اشکال اونقدر متین است که محقق خراسانی و سید استاد آقای خودی قدس الله انفسهم اصلا این آیه رو از مدار خارج کردن در بحث استدلال رعایت عبارات، این آیه اصلا نیاوردن. اشکال متین است. برای رفع این اشکال هر دو بزرگوار، هم محقق نائمی و هم سیدان شیست جا خواهی بود، اما عنوان کنید جواب اشکال بر اساس رأی محقق نائمی قدس الله نفسه زکیه. ایشان می فرماید که منظور از ما آتاها در کل موصول به صله، منظور از ما آتاها فعل است و فعل هم عنوان جامع دارد و شاهد این مدعا حدیث صحیحه است که در باب البیان و تعریف کتاب توحید اصول کافی آمده است، صحیحه عبدالاعلا. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، هل خلاصه کنم، هل جعل فی الناس اداه یلا ینالون بها المعرفه. تا اینجا که میرسد قال قلت فهل کلف المعرفه؟ قال لا. سوال کردم از آقا، آیا مردم مکلفن به کسب معرفت؟ کسب معرفت واجب است؟ قال لا. لا جمله تمام، جمله دو قال لا. حل الله البیان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. دیدیم در این آیه الان دلالتش رو پیدا کنیم، سند که معتبر است. در این نص معتبر میبینیم یه حکمی است که عبارت است از آفرین وجوب معرفت. بسیار خوب، همینطوری آماده باشه. یا حکمیست که عبارت است از وجوب معرفت، این وجوب معرفت برای سائل یا حکم مشکوک بوده که سوال کرده است، ثابت نبود. آیا معرفت واجب است یا واجب است؟ خود این سوال از وجوب معرفت یه پیچ تندی دارد، کلامی عقیدتی است. فعلا شما این مقدار قبول کنید، بعد این بحث فقه اکبر میخواد. چطور وجوب معرفت واجب نیست؟ اول الواجبات معرفت الله. چرا میگه معرفت واجب نیست؟ این خودش یه بحث جدایی است. شما این نسیه بذارید من مطلب رو کامل بکنم اگر رسیدم. فعلا یکی دو جمله بگم تا ذهنتون حمال بشه. خود صاحب نظران گفتن که منظور از این معرفت به صفات است، نه معرفت به ذات. معرفت به صفات با تمام خصوصیات این هم نامعلومه، اما معرفت ذات که فطری است، قطعی است. معرفت صفات به قول آقای جلیل آبادی وسیع است و توقیفی هم است و از دست خود بشر ساخته نیست. مثلا بشر نمیتوند به خدای متعال بگه سخی، میتوند بگه جواد یا جواد، یا سخی نمیتوند بگه. چرا؟ چون سخی نیامده. معنای سخی و جواد یکیه و توقیفیست، چون آنچه بگد تمام. بنابراین منظور از این معرفت اجمالا معرفت صفات هست. وجوب معرفت صفات سؤال شد که بر عهده مکلف هست. کلفو علا کلفو المعرفت قال الله علی الله البیان، چون توقیفی است باید بیان بکن. این سوال قضیه بود. شاهد مثال ما در امتحان می فرماید لا یکلف الله نفسا به تکلیفی به حکمی که وجوب معرفت بود الا ما آتاها و اوصله و اعلنه، الا ما اعلنه. آتاها میشه معنی اعلان، الا ما اعلنه. پس بر اساس این حدیث صحیح و سند معلوم شد که ما آتاه قطعا دلالت بر حکم دارد، یعنی منظور از ما آتاها ما اعلنه هست، منظور از ایتا اعلان حکم قطعا هست. با استناد به این حدیث معتبر میگیم که اصلا دلالت بر حکم ندارد، زیرا بهش زده شد که قطعا حدیث صحیح و سندیست که این آیه درباره اعلان حکم آمده است. اما یک بدنه که از بین رفت که گفتیم که اشکال این بود که ارتباط اصلا به حکم ندار، پس ارتباط که قطعی شد الان چه کنیم؟ الان باید جامع پیدا کنم که مورد رو هم بگیرم. الذی تبقى هناک هو تصویر الجامع حتی یشمل المورد، جامعی که در نظر بگیریم جامع همان شرحی بود که از محقق رائعی بیان شد. می فرماید که منظور از جامع در جمله ما آتاه الله یعنی اتیان شیء، ما آتاه یعنی ما اعطاه من القدرت علی الفعل من القدرت علی الفعل. پس در یک جمله منظور از ما آتاکو اعطای قدرت بر انجام کار، اعطای قدرت بر انجام کار، این اعطای قدرت بر انجام کار هم شامل حکم می شود، حکم که رسیده، هم شامل انفاق مالی می شود که اعطا قدرت علل، اعطا قدرت علل فعل. بعد اگر شما گفتید که دو تا مصداق مختلفی بود، یکی متعلق بود یکی حکم بود، جوابشو چه دادیم؟ جوابشو دادیم که منظور از ما آتاه شیء واحدی است و اون دو تا مورد دو مصداق است. اختلاف در مصداق اختلاف در جامع کلی ایجاد نمی کند. جامع عنوان کلی است، دو تا مصداق از هم جدا دارد که یک مصداقش فعل و متعلق است و یک مصداقش خود حکم و تکلیف است. اما اون جامع ماهوی ما چه بود؟ عطا دادن قدرت به انجام کار، اعطاء القدرت علی الفعل. این بیان محقق نائینی بود. می‌فرماید که در صورتی که ما این جامع رو در نظر بگیریم، مفعول در هر دو مورد می‌شود مفعول مفعول، مفعول در هر دو صورت می‌شود مفعول به، دیگه مفعول مطلقی در کار نیست. شهید صدر همانطوری که اشاره شد، قدس الله نفسه الزکیه که در مقام استدلال اشاره کردیم، شما با اشاره اکتفا کنید که فرمودن منظور از ما آتاه ذات حکم است. ذات حکم بدون هیچ خصوصیت چه می شود؟ یعنی یک دستور و طلب شرع که اون طلب شرع هم به امر عبادی منطبق است و هم به انفاق مالی. بنابراین تصویر جامع هم ممکن است. فهمیدیم کل مسئله این شد، آنچه که گره کار بود تصویر جامع بود. محقق نائمی و شهید صدر که جامع را برای شما تصویر فرمودن، گره از کار ما وا شد و خود شیخ هم تا اینجا رسیده بود که جامع ممکن نیست. جامع که ممکن شد، دلالت آیه لا کلف الله نفسا الا وسعها بر اعتبار براءت کامل می شود. سلامتی آن زمان سلامت خدمت.